الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بر شادی روح همه گذشتگانی که قبل از ما در این مجلس شرکت می کردن و پدران و مادرانتون صلواتی بفرستن. سوره انشقاق را با هم می خوندیم و یه مختصر معنایی می کردیم. رسیدیم به اینجا که فرمود سوگند به شفق و سوگند به شب و آنچه که شب جمع می کند و سوگند به ماه و اون هنگام که ماه کامل میشه و نورش تمام میشود. بعد این سوگندها فرمود جواب جزای این سوگندها چیست؟ لترکبن طبقاً عن طبق، به تحقیق شما انسانها بالقطع و یقین شما انسانها مراحل حیات رو طی خواهید کرد، همه انسانها، مؤمن باشن کافر باشن، زن باشد مرد باشد، انسان به ما هو انسان این مراحل حیات رو طی می کند. توجه کردید؟ لذا میگد همه تون این مراحل رو طی می کنید، دنیا رو پشت سر می گذرانید، از دنیا انتقال به عالم برزخ و از عالم برزخ هم انتقال به بفرمایید که روز قیامت است. اینا طی خواهد شد، چه مؤمن باشی چه کافر، چه بخواهی چه نخواهی، اینا مراحل حیات را طی می کنید، مثل همین مراحل حیاتی که تو دنیا طی کرده اید. یه دوران نوزادی و شیرخوارگی و بچگی و نوجوانی و جوانی و اوج قدرت و بعد بزرگسالی و بعد بزرگسالی هم پیرمردی و شیخوخیت و بعدش هم مرگ است. چجور تو دنیا این مسیر رو طی کردی؟ بعد از این دنیا هم یه مسیرهایی است که باید طی کنید و طی می کنید، بخواهید و نخواهید طی خواهید کرد. حالا که داستان اینه، میفرماید آیه امروزمون، آیه شماره 20: فما لهم لا یؤمنون. تفریع بر این مطلب میکند با مای استفهامیه که افاده انکار و تعجب و توبیخ دارد. میگه چه میشد اینا را، اینا کیان؟ کافرا. چه میشد ایشان را، این کافران را؟ خب چه میشود که اینا چی؟ لا یؤمنون. تا حالا میگفت انسان تو، حالا یه مرتبه تعبیری که میارد تعبیر به چیست؟ التفات از خطاب است به غیبت، یعنی میگه چه میشه اینا ایمان نمی آورند، دیگه شما تو کار نیست، اینا ازشون تعبیر به ایشان میکنند. چرا؟ یعنی اینا وقتی که متذکر به تذکیر الهی نمیشند، متذکر به تذکرات الهی نمیشوند، متعظ به مواعظ الهی نمیشوند، اقرار و اعتراف نمی کنند به روز معاد و از پیامبر خدا اعراض می کنند، خدام دیگه باشون کاری نداره، خدام روشو می کند اون بر، دیگه مخاطبشون قرار نمیدد. ببینید خود خطاب به یک کسی، یعنی شما برای اون شخص چه هستید؟ ارزش قائلید. اگه من اینجا الان بگم آقای یدالله پور، یعنی خطاب کردم به ایشون. خب بنابراین همین جور اگه تو آخر مجلس بگم آقای رضازاده، خطاب کردم ایشون رو، خود خطاب دلالت میکند بر این که او شخص در نزد گوینده ارزش دارد که بهش خطاب کرده. خدا از اینا روی میگردونه، خطاب بهشون نمیکند، روش اونور میکند. چرا اینا ایمان نمیارن؟ ها، یعنی دیگه شما به واسطه کفرتون لیاقت خطاب الهی را ندارید، لذا یه التفات از خطاب به غیبت اینجا تو آیه قبل و این آیه وجود داره. میگه ما لهم لا یؤمنون، وقتی این مراحل را طی میکنن، بخواند و نخوان باید ازش رد شن، پس چرا ایمان نمیارن؟ پس چرا اینا ایمان نمی آورند؟ خب ایمان به چه؟ به خدای واحد یگانه، ایمان به روز معاد، به روز قیامت، به ثواب و عقاب، چرا ایمان نمی آورند و اعتراف نمی کنند؟ خب دیگه چی؟ و اذا قرئ علیهم القرآن، میگه چرا هرگاه که برای اینا قرآن خوانده می شود. خب نمیگه کی بخونه دا، میگه براشون قرآن که خوانده می شود، لا یسجدون، چرا اینا سجده نمی کنند؟ سجود اوج تواضع و چیه؟ فروتنیست. نهایت عبودیت سجود است. شما در عبادتتون نزدیکترین حالتتون به خدا وقت است که در چه هستید؟ سجده هستی. سجود اوج تواضع و فروتنی و عبادت هست. خیلی خوب، میگه چرا اینا وقتی قرآن برشون خونده میشود سجده نمی کنن؟ اینجا اتفاقا یکی از سجده های مستحبی قرآنه، سجده واجب ندارد، لیکن سجده مستحب داره. چرا سجده؟ چرا لا یسجدون عطف به لا یؤمنونه؟ چرا اینا ایمان نمیارن؟ چرا وقتی قرآن رو برشون قرائت میشه سجده نمی کنن؟ سجده یعنی پذیرا بشن، یعنی بپذیرن. یعنی قبول کنند، یعنی در مقابل قرآن سر تواضع و فروتنی فرود بیارن. مراد از سجده اینه، توجه کردید؟ یعنی قرآن رو بپذیرن. چرا نمیپذیرن کتاب خدا را؟ خب میگه بله الذین کفروا، آیه بعد بله الذین کفروا یکذبون، بلکه اینایی که کافر شدند اینا یکذبون، اینا عادتشون. بل را، بل ما در زبان عرب همون بلکه فارسی شماست، لکن یه بر اضراب انتقالی داریم، یعنی انتقال از یه مطلب به مطلب دیگه. شما میگین فلان شخص چگونه است، بلکه باباشم همین جور بود، خودش آدم خوبی است، باباشم از خودش بلکه چه بود، باباشم از خودش بهتر بود. اینا بهش میگن انتقال از یه مطلب به مطلب دیگه. در آیات قبل تعجب کرد از اینکه چرا اینا ایمان نمیارند، چرا اینا مستمر در کفر هستند، چرا قرآن را نمیپذیرند. حالا انتقال پیدا میکند که اینا کسانی هستند که کافرند و اینا یکذبون. خب این یه معنا. معنای دوم اضراب انتقالی نیست، اضراب ابطالی است. یعنی میخواهد بگوید که اینا ایمان نمیارن، تصدیق به قرآنم نمی کنند، بلکه اینا در حالی که زمینه ایمان وجود دارد و داعی اعتراف به صدق قرآن وجود دارد، با این حال اینا استمرار خودشون را بر تکذیب و عناد ادامه میدهند. اگه این معنای دوم باشد، مقدم چینی هم میشد برای آیه بعد. بلکه الذین کفروا، اینایی که ایمان به معاد نمی آورن، چون میدونید یکی از بفرمایید که نکاتی که اختلافی بود بین کافران و مؤمنان قصه معاد بود. کافران قریش، مشرکین قریش خدا را قبول داشتن به عنوان خالق عالم هستی. قرآن میگه اگه ازشون بپرسی کی عالم هستی را آفریده، میگن خدا. لکن کنار خدا ربوبیت و اداره عالم هستی را میگفتن واگذار شده به بتا. خدا آفریده رفته کنار، خدا دیگه کاره ای نیست، واگذار کرده به بت‌ها. کی میگفت اینا؟ مشرکین قریش. لکن خدا رو به عنوان خالق هستی قبول داشته. چی رو قبول نداشتن؟ از اساس منکر بودند. معاد و روز قیامت و زندگی پس از مرگ را مشرکین قریش مطلقا قبول نداشت. می گفتن زندگی ما همین دنیاست، هرچی خوردیم و بردیم و چه، فقط تو همین دنیاست، جهان پس از مرگی، قیامتی، برزخی، ثواب و عقابی وجود ندارد. حالا میگه بله الذین کفروا، اونایی که کافر شدند، یو بله یو کذبون، اینا همش تکذیب میکنند. تکذیب فعل مضارع آورده، یعنی علی نحو استمرار، فعل مضارع دال بر استمراره، یعنی علی نحو استمرار تکذیب میکنند و میگن چی؟ و میگن دروغه، معادی نیست، قیامتی نیست، تکذیب میکنند. چرا؟ باز آیه بعدش ها، والله اعلم بما یوعون، خدا داناست به آنچه که اینا جمع کرده اند. از چه جمع کرده اند؟ نه از مال دنیا و. ببینید این آیه یک جمله معترضه است بین آیه قبلی که برات خوندم و آیه بعدی. خب و کنایه هست از انذار و تهدید به این که خدا ذات اینا رو میشناسه، میدونه اینا چه هستن، لذا میگه والله اعلم بما یوعون، خدا داناست به آنچه که اینا یوعون. ای آ و همزه و عین، ای آ یعنی یه شیعی را قرار دادن در ظرف، و آ یعنی ظرف. خب چرا و آ را بهش میگن و آ؟ به خاطری که شما چیزاتون رو ور میدارید میذارید چی؟ تو اون ظرف. صندوقچه های قبلی یاد دونه، گاف صندوق های همین حالا یاد دونه، چیزاشون رو، اشیاء قیمتیشون را میذارن داخل چی؟ یه صندوقچه، داخل یه گاف صندوق، داخل یه ظرف. به ظرف عرب میگه وعاء. هر چیزی رو شما بخواهید چه اون رو جمع کنید میگذاریدش داخل چی؟ داخل یه دونه ظرف. ای آ یعنی چیزی را داخل در وعاء و ظرف گذاشتن. یوعون یعنی چی؟ یعنی خدا داناتر است به آن چه که شماها، شما کافرین، جمع می کنید در کجا؟ تو سینه هاتون. آنچه که شما در نفوستون جمع می کنید از چی؟ کفر. کفر هی کفر انباشته می شد در ظرف وجودی این انسان کافر. می دونید کفرم یه دفعه که آدم را به باد نمی داد، مرحله به مرحله، گام به گام. دقت کردید؟ اول میگه کی نیست؟ اول میگه من علی مرتضی را قبول ندارم، امیر المؤمنین علیه السلام. بعد میره جلوتر میگه پیغمبر خدا را هم قبول ندارم. بعد میره جلوتر میگه معاد را قبول ندارم. بعد میره جلوتر میگه خدا را هم قبول ندارم. یعنی کفر هم آروم آروم جمع میشد و جلو میرد، مثل هرچی که شما آروم آروم جمع میکنید، مثل قلکی که شما پول توش میریزید. تو این قلکی که بچه ها پول میریختن، پولاشون آروم آروم جمع میشد، کفرم آروم آروم جمع میشد. خب حسد، چرا این پیغمبر شده من نشدم؟ چرا این علی شده من نشدم؟ چرا این امام رضا شده من نشدم؟ خب حسد، بغی، ظلم، بغضا کینه و دشمنی. خدا هرچه از خصوصیات اخلاقی و کفر شما هست، خدا داناست به آنچه که شما در جان خودتون و ظرف وجودی خودشون اینا جمع کردند، از کفر و ظلم و ستم و کینه و دشمنی، هرچه اینا تو ظرف وجودیشون جمع کردن، خدا همه رو داناست. خب حالا که خدا همه رو داناست، حالا که اینا تکذیب میکنند، حالا که اینا کافرند، حالا که سر در مقابل عظمت قرآن فرود نمی آورند، چه میشد؟ میگه فبشرهم به عذاب علیم. خب فبشرهم به خاطر کفرشون، به خاطر تکذیبشون، به خاطر سرفرود نیاوردن در مقابل عظمت قرآن و احکام الهی و اینکه ظرف وجودی خودشون رو پر از کثافت و نکبت کردند. خب فبشرهم، پس اینا رو بشارت بده. دیگه با خودشون اصلا حرف نمیزند و دیگه رفت سر پیامبر، پیامبر تو اینا رو بشارت بده، یعنی دیگه خدا ازشون رو گردوند. فبشرهم، پیامبر ما تو اینا را بشارت بده. جزاء کفرشون چیست؟ به عذاب علیم، عذاب دردناکی در انتظارشون خواهد بود، عذابی سخت و دردناک. این آقا داستان، عذابی سخت و عذابی دردناک. حالا آمده است مقابل یه دوربین، اونور آب وایساده است، ما این قرآن را مقابل چشم شما آتش میخوام بزنم. تو از اولم ایمان نداشته ای به قرآن و بعد وای میسد یه ضعیفه پتیاره ای هم کنارش و قرآن رو آتش میزنن. خب قرآن آتش میزنی؟ فبشرهم به عذاب علی. کفر همیشه بوده است. کی بوده که کفر نباشد؟ از اون وقتی که ایمان بوده است. نقطه مقابلش هم چه آقا؟ کفر. قرآن آتش زدن کفر. اینا فکر کردن حالا چیز جدیدی آورده است و وقتی کتاب خدا رو آتش می زند، گمانش این است که من بینی خدا رو به خاک مالیدم. نه، این چهار تا کاغذه، مثل بقیه کاغذا وقتی رو آتش بگیری کاغذ می سوزه، اینم می سوزد. حواستون هست؟ تو هنری نکردی، تو خدا را از خدایی به زیر نکشیدی، تو خودت را از بندگی خدا خارج کردی، تو خودت را داخل در کافران کردی، تو خودت را ملحد و بیدین کردی. فبشرهم به عذاب علیم، بشارت ده اینان را به عذابی دردناک. یا اینکه جسارت بکنن به ناموس مردم، چادر بکشن از سر یه زن مؤمنه محجبه. غلط میکنید شما این کارا رو بکنید. خودت میخوای زنت رو بی حجاب بیاری بیرون؟ جهنم. چادر از سر زن و دخترت میخوای ورداری؟ وردار. جهنم. اما غلط میکنید تعرض پیدا کنید به یه زن مسلمان مؤمن با حجاب و چادر بکشید از سر زن مسلمان، اینا دیگه غلطای زیادی است، اینا دیگه فلان خوردن است. بی ادبی کنید به ناموس مسلمین، اینا چیه؟ اینا الحاد، اینا کفر، اینا بیدینی است، اینا زندقه است. حق تعرض ندارید به کسی شماها که تعرض بکنید به یه زن مسلمان چادر بکشید. وقت میگه امیرالمومنین خلخال از پای زن یهودیه کشیدن، امیر علیه السلام فرمودند اگر کسی به خاطر این قصه که ظلم به این زن یهودیه شده بمیرد سزاوار است. خب به طریق اولا اگر چادر از سر یه زن چی؟ مسلمان بکشن کسی از این قصه بمیرد، به طریق اولا سزاوارتر میشه، چون زن مسلمان که برتر از زن یهودی است، چادرم از خلخال چیه؟ بالاتر است. این حرکات معنی ندارد، اینا کفر و عناد و زندقه است، اینا غلط زیادی است. چهار تا بچه را افتادن این حرکات رو میکنند. خب بگذاریم، فبشر هم فکر نکنن حالا در رفتن، یک غلطی کردن و در رفتن. از پیش دادگاه الهی کسی نمیتواند فرار کند. فبشر هم به عذاب علیم. اون آتش میزنی؟ خب قبل تو خیلی آتش زدن، ولی قرآن از قرآنی افتاد دیگه، قرآن کتاب خدا نیست. چرا؟ تو یه کاغذ آتش زدی، قرآن سر جاشه، ولی بدبخت تو قرآن رو نمیفهمی. اگه میفهمیدی آتش نمیزدی. خب گیر این است که شعورش رو نداری و متوجه نمیشی. فبشرهم به عذاب علیم. اینایی که کافر شدن، تکذیب کردن، گفتن این حرفا دروغه، اینا خرافه است، اینا درست نیست، خب اینا به خاطر و در مقابل قرآن سر تعظیم فرود نیاوردند، خدا داناتر است که در ظرف وجودی خودشون چه چیزهایی رو جمع کردند. فبشرهم به عذاب علیم. خیلی خوب، عذاب دردناکی را به اینا بشارت ده. خب چرا میگه بشارت ده؟ چون بشارت مال خبر چیه؟ خوبه. عذاب علیم که بشارت نداره، این در واقع تحکم بر ایناست. کنه میگه ما داریم اینا رو بشارت میدهیم به عذاب علیم، یعنی وایسا منتظر باش ببین سرانجام در این دنیا و در دنیای دیگر چه خواهد شد. یه صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام بدید. بعد یه استثناء میزند، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. تنها کسانی که از این عذاب علیم نجات پیدا می کنند الا الذین آمنوا، اونایی که ایمان بیارن. به چه ایمان بیارند؟ البته این استثنای به قول آقایون منقطعه، یعنی مؤمنین از اول داخل در کافرین نیستن تا با استثناء بیرونشون بیارید. ببینید استثناء، شما یک کسی را که داخل جمعی است از اون جمع خارج میکنید، خیلی خوب، از حکم اون جمع خارج میکنید، میگید آقایون همه دارن سبحانه میل میکنند الا آقای حسام، آقای حسام سبحانه میل، الا آقای حسام را از جمع اونایی که سبحانه میل کردن خارج میکنید. به این میگن استثنای متصل. یه نفر را از حکم جمع میارید بیرون. میگید دانش آموزای کلاس همه در امتحانات قبول شدند الا دو نفر، پس حکم قبولی همه را آقای سفری داده اند الا دو نفر نتوانسته اند قبول بشن. این استثناست. استثنای منقطع اون جاییست که اونی که شما خارجش میخوان بکنید از اول اصلا داخل در اونا نبوده است، از اول داخل در اون جماعت نبوده است. آیون طلبا یه مثال معروفی دارن برای استثنای منقطع، میگن جا عن القام الا همارا، میگن همه این گروه و قوم آمدن پیش من مگر همار نیامد درازگوش. خب درازگوش از اول داخل در قوم نیست، درازگوش چهار پاست، چهار پا که داخل در قوم نیست. به این میگن وقتی شما کسی رو خارج میکنید، مثلا فرض کنید بله شما میگید همه سادات خوبند الا فلان شیخ، خب او شیخ که از اول اصلا جزء سادات نبودست که، خب شیخ که سید نمیشد که، این از اول جزء سادات نبوده، بنابراین از اول از اون جمعی که شما میخوان خارجش کنید بیرونه. ولی شما بیان میکنید که اینا دو تا حکم دارند، دو تا مطلبه. لذا اینجا میفرماید الا الذين امنوا، خب الذين امنوا که جزء کافران نیستن، از اول از کافرها جدان خارجن، بنابراین استثنامون اینجا استثنای منقطعه. مگر الا رو بزنید به کی؟ مگر الا رو بزنید به اون انسان اول سوره. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انسان تو با زحمت و درج، درد و رنج ملاقات خواهی کرد با پروردگار خوده. اگه به انسان بزنید بله، و انسانها دو دسته میشن، کافر و مؤمن. همون جور که کافر انسانه، مؤمنم انسانه، و وقت استثناء میشد استثنای متصل. استثنای منقطع باشد به معنا لکن نه هست الا الذين امنوا، اونایی که ایمان بیارن به خدای یگانه، به معاد، به پیامبر خدا، به قرآن کتاب خدا، به اوصیاء بر حق رسول خدا، اونایی که ایمان بیارن. خب ایمان آوردیم کافیه دیگه، ما خدا رو قبول داریم، پیغمبرم قبول داریم، معادم قبول داریم، بهشت و جهنم و حساب و کتابم قبول داریم. کافیست؟ نه. و عمل الصالحات، شمایی که خدا و پیغمبر رو قبول دارید و اونی که قبول ندارد باید با هم فرق داشته باش. لازمه ایمان عمل صالح است و عمل الصالحات، و اینا صالحات را به جا آوردن، واجبات مستحبات ترک محرماتشون را انجام دادن. اینا دیگه مال مردم خور نیستن، اینا دیگه ظلم و ستم به کسی نمی کنن، اینا تعرض به نوامیس مردم نمی کنن، اینا چی هن؟ عمل الصالحات. ایمان لازمه ای دارد و لازمه ایمان عمل صالح هست، و الا اونایی که مدعی ایمانند و عمل صالح ندارند اونام دروغگویانی بیش نیستند. لازمه ایمان عمل صالح هست. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. لهم لام اختصاصه، یعنی مختص به ایناست. چی مختص به ایناست؟ اجر و پاداشی، ثواب و جزایی که این ثواب و جزا غیر و ممنون. این ثواب و جزا پایانی نداره، کم ازش نمیشد، منتی هم برش نیست. ثواب و جزایی که هیچ گونه منتی بر اون وجود نداره. ثواب و جزا و بهشت میخواهی، راهش ایمان و عمل صالح است. نه ایمان نداری، کفر میورزی، تکذیب میکنی و به دنبال اون ظلم و ستم و تعرض به اموال و نوامیس و آبرو و عرض خلق خدا پیدا میکنی، اونم سزا و جزاش. فبشرهم به عذاب علیم. یه صلوات بفرست. 5 روز از مجلسمون میگذرد و توی 5 روز سوره انشقاق رو برای شما خوندیم و با هم یه معنایی کردیم. سوره انشقاق تمام شد، عرض منم امروز تمام. لکن شب جمعه است، شب زیارتیه ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. کی بشد انشاءالله از نزدیک پای ذریح امام حسین بیستیم و بگوییم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. تو صحرای کربلا امام حسین علیه السلام از شب قبل از شب عاشورا بانوان حرم را توصیه به صبر و بردباری میکردن، به همه بانوان اعلام میکردن فردا که داستان بفرمایید کشته شدن این مردانتون است، کسی صدا به گریه بلند نکند، زجه و زاری نزنید، دشمن را شادمانه به ما نکنید. کسی حق بلند گریه کردن بلند گریه نکنید، ناآرومی نکنید. اینا توصیه می کردن به همه بانوان حرم و در رأس همه توصیه فرمودن به عقیله بنی هاشم که خواهرم باید خودداری کنید و صدا به زاری و گریه و زجه بلند نکنید. حسین خودش این را به بانوان حرم فرموده است، اما خود حسین علیه السلام دو جا تو صحرای کربلاست که حسین با صدای بلند گریه می کند، دو جا با صدای بلند گریه می کند و صدای گریه حسین را همه شنیدند. این دو جا کجاست؟ یکی بر سر بالین جوانش علی اکبر، یکی دیگه بر سر موقعیست که سر برادرش ابوالفضل العباس رو بر زانو میگیره. الان انکسر زهری و قلت حیلتی، برادرم الان است که پشت من شکست، الان است که من دیگه چاره ای ندارم. حسین بر سر بالین برادر گریست، گریه ای که دوست و دشمن صدای گریه حسین رو شنیدن و سپاه عمر سعد هلهله و شادی کشیدن که حسین برادرش رو کشته ایم. سر ابوالفضل العباس رو زانوی برادر است و آقا جان به جان آفرین تسلیم می کند. اما حسین که جنازه همه شهدا را خصوص شهدای بنی هاشم را یا خودشون یا دستور میدن بیایید این جسد رو بردارید به داخل خیمه شهدا، خیمه دارالحرب قرار بدهید، ولی این جسد را که جسد برادر علمدار کربلاست وسط سپاه رها میکند و بر میگردد. میدونی چرا؟ به خاطر این که اینقدر ضرب نیزه و شمشیر و تیر بر این بدن بود که بدن ابوالفضل قطعه قطعه، وقتی حسین دست کرد زیر بدن ابوالفضل بدن رو بلند کند، ملاحظه فرمودن هر قطعه ای از بدن رو بر می دارن، یه قطعه دیگر بر روی زمین، یعنی آقای جمهار یا رب